Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، این هفتمین اپیزود پادکست معجونه در تیر ماه 98 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ رو روایت میکنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. خب خیلی سریع و بی مقدمه میخوام برم سراغ موضوع این اپیزود. فقط قبلش بگم که شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست. مثل اپیزود قبلی، داستانی رو که امروز میخوام تعریفش کنم مربوط میشه به تاریخ روسیه. روسیه قرن 19 و 20. یه زندان مخوفی بود تو شمال پتروگراد یا همون سنت پترزبورگ به اسم قلعه شلیسلبورگ. این زندان مخصوص زندانی های سیاسی بود. کسایی که دست به کارهای ضد امنیتی می زدن. سال 1884 یه اتفاق مهم تو این زندان افتاد. دو تا شخصیت مهم همزمان با همدیگه تو شلیسلبورگ زندانی بودن. حواستون باشه که فعلا داریم در مورد دوران روسیه تزاری صحبت می کنیم. یعنی زمانی که هنوز انقلاب بلشویکی تو روسیه اتفاق نیفتاده بود و اتحاد جماهیر شوروی هنوز وجود نداشت. سال 1884. کی بودن اون دوتا شخصیت مهم که همزمان با هم تو شلیسلبورگ گیر افتاده بودن؟ الکساندر اولیانوف و ایوان یواچوف. قبل از اینکه این دو نفر رو معرفی کنم، اول جرماشون رو بگم. اولیانوف و یواچوف چی کار کرده بودن؟ گفتم شلیسلبورگ یه زندان معمولی نبود. فقط مجرمای گردن کلفت و با جرایم امنیتی سنگین میفرستادن اونجا. تو خفن بودن این زندان همین بس که میخائیل باکونینو فرستاده بودن اونجا زندانی بکشه. باکونینو که دیگه یادتونه، اپیزود پنجم گفتم ازش. پدر آنارشیسم روسیه بود این آقا. تمام حکومت‌های اروپایی رو از خودش عاصی کرده بود. اما اون دو نفری که اسمشون رو گفتم، اولیانوف و یواچوف، اینا با هم رفیق بودن. هر دوشون توی گروه زیرزمینی عضویت داشتن به نام گروه اراده خلق. اراده خلق یه سازمان انقلابی بود. یه گروه خرابکار که علیه تزار روسیه فعالیت می‌کرد. این سازمان تونسته بود تزار الکساندر دوم رو ترور کنه. البته بعد از 8 بار سوء قصد ناموفق. بعدش هم می‌خواستن تزار الکساندر سوم هم ترور کنن که سر همین قضیه لو رفتن و تمام اعضای اصلی سازمان دستگیر شدن. از جمله همین اولیانوف و یواچوف که از اعضای اصلی اراده خلق بودن. دادگاهیشون کردن این دو نفر رو، اولیانوف به اعدام محکوم شد و یواچوف هم به 15 سال حبس با اعمال شاقه. اون زمان شاید کسی به این دو نفر اهمیت نمیداد. دو تا جوان انقلابی ساده که به خاطر سوء قصد به تزار افتادن تو زندان. این دو نفر بعد از مرگشون جایگاه پیدا کردند. اولیانوف رو تو همون زندان شلیسلبورگ اعدامش کردند. خبر اعدامش رسید به برادر کوچکترش ولادیمیر اولیانوف. حالا این ولادیمیر اولیانوف کی بود؟ همون لنین معروف، بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی. البته اون زمان لنین فقط یه نوجوان بود، زیاد کسی نمیشناختش. بعدها تبدیل شد به قهرمان روسیه. نام الکساندر اولیانوف هم به خاطر اینکه برادر بزرگتر لنین بود، بعدها جایگاه پیدا کرد تو شوروی. داستان لنین و انقلاب روسیه رو تو اپیزود 16 و 17 پادکست مجون میتونید بشنوید. خب تکلیف اولیانوف که معلوم شد. اون نفر دوم، ایوان یواچوف، اون کی بود؟ اونم به خودی خودش جایگاهی نداشت. دقیقاً مثل اولیانوف، برادر لنین به خاطر نسبتی که با یه نفر دیگه داشت مشهور شد. از ایوان یواچوف فرزندی متولد شد، مثل پدرش یه چهره سیاسی و انقلابی، البته تو جبهه مخالف، کسی که امروز میخوام راجع به صحبت کنم. پسر ایوان یواچوف، دانیل یواچوف، اونم مثل پدرش عقاید رادیکال داشت، اما کاری با ترور و مبارزه مسلحانه و این حرفا نداشت. خیلی لطیفتر از این حرفا میخواست با حکومت جدید روسیه، یعنی اتحاد شوروی، مقابله کنه. دانیل یواچوف دسامبر 1905 تو سنت پترزبورگ به دنیا آمد. مادرش یه نجیب زاده بود و پدرش هم گفتن دیگه آدم مهمی بوده، از اعضای اصلی سازمان اراده خلق. دانیل از همون بچگی استعداد فوق‌العاده‌ای داشت تو موسیقی، نویسندگی و بازیگری. ذاتاً یه هنرمند بود. ولی اون زمانا این رشته‌ها خیلی رشته تاپی محسوب نمی‌شد. یکم ضایعه بود دانیل به عنوان یک نجیب زاده، کسی که پدرش یه مبارز سیاسی بوده، بره بازیگر تئاتر بشه یا مثلا موزیسین بشه. برای همین مادرشون رو فرستاد رشته مهندسی بخونه. دوران نوجوانی دانیل مصادف با انقلاب اکتبر روسیه، یعنی دانیل تو سیستم کمونیستی درس خوند. البته رشته مهندسی رو نصف کار ول کرد، به هنر علاقه داشت. تو سن 20 سالگی فامیلیشو از یواچوف تغییر داد، شد دانیل خارمز. دانیل یواچوف شد دانیل خارمز. دانیل تو دوران جوانیش رفت تو کالج فرهنگ و هنر عضو شد. این دوران دقیقا همون زمانی بود که روسیه، یا بهتره بگم شوروی، توی دوران گذار فرهنگی قرار داشت. یعنی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها داشتن جاشون عوض می‌شد. دانیل هم بعد از این که با یه سری هنرمند مخالف شوروی دمخور شد، خودشو یه هنرمند رادیکال معرفی می‌کرد. بعد کم کم یه سری هنرمند با عقاید نزدیک به خودش و دورش جمع کرد، با همدیگه یه تشکل راه انداختن به نام حزب چپ هنر. اما از بعد روزگار، دوران فعالیت هنری این آرتیستای به اصطلاح رادیکال خورده بود به اوج خفقان سیاسی تو شوروی، یعنی دوران استالین. دانیل گروهش خیلی با روش‌های مبارزه سیاسی که اون موقع رایج بود میونه خوبی نداشتن. اعتقادی به ترور و مبارزه مسلحانه و چه میدونم سخنرانی سیاسی اون چیزا نداشتند. دانیل میخواست خیلی لطیف، خیلی زیرپوستی در قالب هنر عقاید ساختار شکنانش رو به نمایش بذاره. دانیل خارمز تو هنر پیرو سبک سورئالیسم بود. سورئالیسم رو اینجوری ترجمه کردن: فراواقعیت گرایی یا پوچ گرایی. یه سبکی از هنره که اون موقع‌ها ساختار شکنانه بود تو روسیه. هنرمندای این سبکی معمولاً زیر ذره‌بین بودن، به خاطر اینکه میگفتن این سبک در تقابل با ارزش‌های متریالیستی مارکس قرار داره. در مورد متریالیسم مارکسیسم تو اپیزود 5 توضیح دادم. سبک هنری که اون موقع مورد تایید حکومت بود، سبک رئالیسم بود یا واقعیت‌گرایی. رئالیسم سوسیالیستی یا واقعیت‌گرایی سوسیالیستی. هنرمندایی مثل ماکسیم گورکی پیرو این سبک بودن. حکومت هم هوای هنرمندای این سبکی رو داشت. این اسم‌هایی رو که الان پشت سر هم گفتم همه رو تو اپیزود 5 توضیح دادم. تو اپیزود 5 قشنگ گفتم که رئالیسم چیه، متریالیسم چیه، متریالیسم مارکس چیه، اینا رو همه رو گفتم. فقط الان از یه لغت جدید استفاده کردم به نام سورئالیسم یا فراواقعیت گرایی، سبک هنری که دانیل خارمز پیرو اون بود. نویسنده‌ای مثل آنتوان چخوف سبک نویسندگیشون رئالیسم بود، یا ماکسیم گورکی که سبکش واقعیت‌گرایی سوسیالیستی بود. دانیل اما سبک متفاوتی داشت، فرا واقعیت‌گرایی، که گفتم اون زمان تو شوروی یه سبک بنیاد ستیز محسوب می‌شده. برای اینکه متوجه بشید سبکش دقیقاً چی بوده، شاید بهتر باشه که چند تا از نوشته‌های خود دانیل خارمز رو بخونید. ولی به طور خلاصه بگم که نویسنده های این سبک تو اون زمان در نهایت میخواستن یه جورایی به هم ریختگی و نابسامانی زندگی و پوچ بودن و غیر واقعی بودن زندگی اجتماعی رو نشون بدن، که خب دانیل مخصوصاً پوچی زندگی تو جامعه شوروی اون زمان رو به واسطه یه هنر خودش میخواسته به نمایش بذاره، به واسطه داستانایی که تو قالب سورئالیسم می‌نوشته. یعنی یه منتقد اجتماعی بود اما تو سبک خودش، چون سرش به تنش زیادی نکرده بود انتقاداشو در قالب هنر خیلی نرم و لطیف با کنایه و مفهوم بیان می‌کرد. گفتم دانیل و رفقای آرتیستش اسم تشکلشون رو گذاشته بودن حزب چپ هنر. اون زمان سیستم شوروی خیلی رو کلمه چپ حساس شده بود. برای همین دانیل و رفقاش به این نتیجه رسیدن که حزب چپ هنر نمیتونه عنوان خوبی برای انجمن اونا باشه. تصمیم گرفتن یه اسم جدید براش انتخاب کنند. دانیل این اسمو پیشنهاد داد و همه هم قبولش کردند. اوبریو. یه کلمه به ظاهر بی‌معنی بود، مثل بقیه یه چیزایی که دانیل از خودش تولید می‌کرد. حتی عنوان تشکلشون هم سورئال بود. اوبریو به رهبری دانیل خارمز تصمیم گرفتن اولین برنامه زنده‌شون رو برگزار کنن. کی 24 ژانویه 1928. نمایش برگزار شد. یه تئاتری بود که خود دانیل نمایشنامه‌شو نوشته بود. این نمایشنامه بعدها به یه تئاتر مشهور تو دنیا معروف شد به نام تئاتر الیزابت بم. یه نمایشی بود با ریتم موزیکال که ژانرش هم درام بود. همین نمایش جذاب گروه اوبریو باعث شد اونا خیلی مشهور بشن. مدام تو جاهای مختلف دعوتشون می‌کردن برای اجرا. همین عامل باعث شد که خیلی بولد بشن و حکومت روشون حساس بشه. حکومت کمونیستی شوروی اون زمان میونه خوبی با موسیقی و تئاتر و اینجور چیزا نداشت. سبک اوبریو هم که سورئال بود اوضاع براشون بدتر میکرد. طولی نکشید که اشعار دانیل خارمز ممنوع الچاپ شد، به این دلیل که میگفتن محتواش غیر اخلاقیه. دانیل که نمیتونست اشعارشو منتشر کنه رفت سراغ حوزه ادبیات کودک. شروع کرد به داستان نوشتن برای بچه های خردسال، اما این فعالیتش هم براش گرون تموم شد، چون تو سال 1931 دستگیرش کردن. پلیس دانیل خارمز رو به جرم ترویج محتوای ضد حکومت تو حوزه ادبیات کودک دستگیرش کرد. بعدش هم یه مدت کوتاه تبعیدش کردن به یه نقطه دورافتاده تو روسیه. وقتی از تبعید برگشت به شهر محل زندگیش یعنی لنینگراد، اجازه نداشت هیچ فعالیت هنری انجام بده. به خاطر همین هیچ منبع درآمدی هم نداشت. گروه اوبریو کلن منحل شده بود و همه هنرمندای عضو این انجمن یا دستگیر شده بودن یا تبعید و زندانی و ممنوع الکار. دانیل هم بعد از دوران تبعیدش یه آدم دیگه ای شده بود. انگار روح و روانش دچار تحول و حتی دچار اختلال شده بود. فشارهای حکومت که باعث شد زندگی فقیرانه ای رو تجربه کنه حسابی روح و روانش رو به هم ریخت. همه عشق و دنیای دانیل هنر بود. اینکه بتونه شعر بگه، نقاشی بکشه، برای بچه‌ها داستان بنویسه، از همین طریق امرار معاش میکرد. ولی حالا همه این فعالیت‌هاش ممنوع بود. برای همین فشار روانی زیادی بهش وارد شد. کارهای عجیب و غریبی میکرد. مثلا یهو وسط خیابون دراز میکشید. بعد که آدما دورش جمع میشدن تا ببینن چی شده، بلند میشد میرفت، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. یا مثلا یه سری آهنپاره و ضایعات جمع کرده بود، باهاش دستگاه بزرگ و عجیب و غریب ساخته بود، گذاشته بود گوشه خونه. دوستاش ازش میپرسیدن این چیه؟ میگفت هیچی، یه دستگاهه، کاری هم انجام نمیده. به دوستای صمیمیترش میگفت حالا که نمیتونم فعالیت هنری انجام بدم و ازش پول در بیارم و لذت ببرم، بهتره که زندگیمو هنری کنم، هنری به سبک سورئال، مثل خیلی دیگه از حرفاش و نوشته‌هاش که خیلی ازش سر در نمیآوردن. دیگه تقریبا هر کسی که دانیل رو میشناخت میگفت پاک خل شد، حالا یا به خاطر تبعید و شکنجه یا فقر و یا همه اینا. به نظر میرسید دانیل خارمز داره سخت‌ترین دوران زندگیشو میگذرونه، اما جهنم اصلی تازه از سال 1941 شروع شد. سال 41 تازه مصیبت برای دانیل و بقیه هنرمندای اوبریو آغاز شده بود. چه اتفاقی افتاد مگه؟ جنگ جهانی دوم شروع شده بود. احتمالش زیاد بود که شوروی هم پاش به این جنگ باز بشه. تو دوران جنگ شرایط امنیتی کشور خیلی حساس تر میشد. برای همین استالین دستور داد تمام کسایی که قبلا سابقه سیاسی داشتن، حتی اونایی که آزاد شده بودن، دوباره دستگیر بشن. دنیل و گروه اوبریو هم خب شامل این دستور میشدن. پلیس شوروی شروع کرد یکی یکی آرتیستای اوبریو رو دستگیر میکرد، چون همشون یه جورایی سابقه سیاسی داشتن. دنیل خارمس هم تو اوت 1941 صبح خیلی زود دستگیرش کرد. دنیل کلن از مناطق جنگی و اونجور جاها خیلی میترسید. چند سال قبل از دستگیریش خیلی ماهرانه نقشه بیمار روانی رو بازی کرده بود. موفق شده بود با نبوغی که تو بازیگری داشت پزشکای ارتش رو مجاب کنه که بیماری روانی داره، اینجوری از خدمت سربازی هم معاف شد. وقتی هم که دستگیر شد بازم خودش رو زد به مریضی و هیچ کدوم از بازجوها متوجه نشدن که اون داره نقش بازی میکنه. اگه میفهمیدن واقعا دیوونه نیست میفرستادنش اردوگاه کار اجباری که خطر مرگش کمتر از میدون جنگ نبود. دنیل یه تیک عصبی رو با ظرافت خاصی و خیلی هوشمندانه بازی میکرد، طوری که کسی باورش نمیشد اون داره نقش بازی میکنه. خودشو زده بود به دیوونگی تا از اعدام یا اردوگاه کار فرار کنه. بازجوها حتی از مایع نخاعش هم آزمایش گرفتن، اما متوجه نشدن که از لحاظ عقلی سالمه. انگار نقشش رو با تک تک سلولای بدنش داشت بازی میکرد. هنر جزئی از وجودش شده بود، یا بهتره بگم وجودش جزئی از هنر بود. آخرش هم تصمیم گرفتن دنیل رو بفرستن به بخش روانی زندان. شاید این بهترین چیزی بود که اون زمان میتونست براش اتفاق بیفته.
This man is Daniil Ivanovich Yuvachov, alias Daniil Karms. Born in Russia in 1905, he was a known revolutionary, provocateur, and children's book author. In 1941, Soviet authorities arrested him for treason and committed him to a hospital for the insane, where he died of starvation. These are his works.
قبل از اینکه بخوام ادامه داستانو بگم، قبل از اینکه بگم عاقبت دنیل خارمز چی شد، قبلش میخوام یه سوالی مطرح کنم اینجا. سوال اینه، به نظرتون چی شد که حکومت کمونیستی شوروی تو اون سالها اونقدر قدرتمند شده بود؟ چطوری اونقدر مسلط شدن به اوضاع که تقریبا هر ندای مخالفی رو تو نطفه خفه میکردن؟ گفتم هنرمندای اوبریو اصلا هیچ اقدام علنی یا حتی یه بیانیه یا سخنرانی علیه حکومت نداشتن. اما قبل از این که این چیزا بخواد به فکرشون خطور کنه دستگیر شدن. آدمای تو اوبریو کم کسی نبودن واسه خودشون. هر کدومشون جزء مفاخر روسیه بودن و هستن. اما سوال اینجاست که چه عامل یا چه عواملی به کمونیستا اونقدر قدرت داد که اونا تونستن تقریبا هر صدایی رو به جز صدای خودشون ببندن. شاید یه جواب ساده برای این سوال این باشه که خب حکومت دست اونا بوده و اونا میتونستن هر کسی رو که میخوان از سر راه بردارن. ولی به نظر باید یک کم ریشه‌ای‌تر با این سوال برخورد کرد. حکومت‌های استبدادی هم هر کدومشون همیشه یه برگ برنده‌هایی دارن که بهش افتخار کنن. اغلب وقت‌ها حکومت‌های دیکتاتوری یه مزیت‌هایی با خودشون میارن که ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنن. بگم بفرما مثلا فلان مزیت رو ما آوردیم تو کشور، قبل از ما نبود که، و همین مزیت بهشون قدرت میده. عامل مهمی که به کمونیستا قدرت میداد، یکیش رشد اقتصادی بی سابقه ای بود که برای روسیه به ارمغان آورده و به تبعش قدرت نظامی. حکومت‌های استبدادی بنا به منطقی که دارن، اتفاقا باید بتونن ثروت تولید کنن که بعدش بتونن مسلط بشن. یعنی این ثروت زیاده که قدرت و تسلط میاره. حتما میدونید که اولین حکومت سوسیالیستی دنیا تو روسیه پایه‌گذاری شد. کمونیست‌ها می‌خواستن تو این کشور یه مدل جدیدی از اقتصادو پیاده کنن. مدلی که تا اون زمان تقریبا هیچ جای دنیا اجرا نشده بود. اقتصاد سرمایه‌داری که کمونیستا باش مخالف بودن بر مبنای رقابت آزاد و بازار آزاد بود. به قول آدام اسمیت، مبتکر اقتصاد سرمایه‌داری دست پنهان اقتصاد خودش بازار رو تنظیم می‌کنه. نیاز نیست حکومت کنترلش کنه. ولی کمونیستا کاملا با این مدل مخالف بودن. میگفتن این سیستم باعث نابرابری و بی‌عدالتی میشه. میگفتن تو مدل سرمایه‌داری و بازار آزاد اونی که پولدارتر باشه هی پولدارتر میشه، اما اونی که پولش کم باشه هی داره فقیرتر میشه. مدلی که حزب کمونیست برای اقتصاد روسیه داشت این بود که یه دولت متمرکز به عنوان نماینده مردم بیاد همه چیزو کنترل کنه، از جمله بازار رو. قیمت‌ها رو خودش اعلام کنه، اگه قیمت‌ها خاص بالا پایین بشه دولت این کارو انجام بده. خلاصه بازار آزادو کلاً حذف کنه. بیشتر از این نمیخوام اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری رو با هم مقایسه کنم. اگه به این موضوع علاقه داشتید میتونید اپیزود 27 پادکست مجنون رو گوش بدید. اپیزود لیبرالیسم. خلاصه کمونیستا مدل اقتصادی خودشونو تو روسیه و بقیه جماهیر شوروی پیاده کردن. اولین باری بود که تو دنیا این سیستم داشت اجرا میشد. برای همین همه دنیا منتظر بودن ببینن سیستم کمونیستی چی کار میخواد بکنه. این همه سال سوسیالیستا شعار دادن و جنگیدن و کشته دادن و حالا فرصت مناسب پیدا کرده بودن که ایدئولوژی‌هاشون رو پیاده کنن. بقیه هم میخواستن ببینن به قول معروف قراره چه گلی به سر دنیا بزنن. نتیجه میدونین چی شد؟ تو دهه 30 و 40 میلادی درآمد ملی شوروی 6% در سال رشد کرد. 6% خب اون موقع خیلی بود، الانش هم خیلیه. همچین رشد اقتصادی همه کشورهای غربی رو انگوش به دهن گذاشت. دیگه کم کم خیلی ها باور کردن که اقتصاد سوسیالیستی میتونه جایگزین خوبی باشه. یکی از برنده های جایزه نوبل اقتصاد تو اون سالا به نام ساموئلسون گفته بود مدل اقتصادی شوروی به زودی تو کل دنیا مستقر میشه. درآمد شوروی هم حد اکثر تا سال 1997 بیشتر از آمریکا میشه. اقتصاد شوروی اونقدر غول شده بود که خروشچوف جانشین استالین توی سخنرانی معروف خطاب به غربی ها گفته بود ما شما رو دفن خواهیم کرد.
مگیلا کلونیالنمو رابستو دالوی ایما از پخرانیت سوا چم غلوبزه تم لوبزه.
قدرت کمونیستا البته فقط به خاطر رونق اقتصادی نبود. کارهای مفید دیگه ای را هم انجام می دادن. مثلا این که تقریبا بی سوادی رو تو کل کشور ریشه‌کن کردن. برای زنا کلی فرصت اشتغال ایجاد کردن. شوروی اولین کشوری بود که تو دنیا قوانین مربوط به کار زنها رو مساوی با مردها قرار داد. یه کار مفید دیگه ای هم که کردن این بود که به همه خانواده ها یه خونه مجانی دادن. البته خونه که نبود، قوطی کبریت بود، ولی همینم برای خیلی ها خیلی بود. این خونه های مجانی مدل ساختشون هم باحال بود، یه جورایی اشتراکی ساخته شده بودن. مثلا اگه هر طبقه 5 واحد داشت و 5 خانواده تو هر واحد زندگی می کردن، یه جوری ساخته شده بود که کل این 5 واحد آشپزخونه و سرویس بهداشتی مشترک داشتن. یعنی کل اون 5 خانواده یه آشپزخونه و یه سرویس بهداشتی مشترک داشتن. اینجوری می‌خواستن فرهنگ زندگی اشتراکی رو بین مردم جا بندازن. مهمتر از همه اینا شوروی تونسته بود قدرت نظامیشو به رخ دنیا بکشونه. آلمان نازی رو تو جنگ جهانی دوم شکست داد. اینکه کمونیستا میگفتن ما بودیم که دنیا رو از شر هیتلر خلاص کردیم حرف بیهوده‌ای نبود. این پیروزی البته با تلفات فراوان برای روس‌ها همراه شد. اما تا سال 1942 که شوروی هنوز پاش به جنگ باز نشده بود، آلمانیا پشت سر هم سرزمینای اروپا رو فتح می‌کردن. هیتلر تو آستانه پیروزی کامل قرار داشت، اما وقتی که آلمان به خاک شوروی حمله ور شد، دیگه روزهای تباهیش هم از راه رسیدن. تو چند تا نبرد سرنوشت ساز تو جبهه شرق، مثل نبرد مسکو یا نبرد استالینگراد، روس‌ها تونستن ارتش رایش رو شکست بدن و فاتح جنگ جهانی دوم بشن. اگه زور آلمان به شوروی میچربید، احتمال زیاد بود که هیتلر برنده جنگ بشه. ولی این اتفاق نیفتاد. برای همینه که استالین خودش رو فاتح جنگ جهانی دوم میدونست و سهم بقیه متفقین رو تو این پیروزی کمتر از شوروی عنوان میکرد. دستگاه تبلیغاتی کمونیستم تا سالیان سال بعد از جنگ میگفتن ما بودیم که دنیا رو از شر نازیسم و فاشیسم نجات دادیم. خلاصه این که این دستاوردهای بزرگ رژیم شوروی تو عرصه‌های مختلف قدرت و تسلط اونا رو بی‌نهایت کرده بود، هم تو کل دنیا و هم داخل کشور. از سال 1920 تا 80-90 میلادی شوروی بی برو برگرد یکی از دو سه تا ابرقدرت دنیا بود. خب حالا معلوم شد که کمونیستا با چه پشتوانه‌ای تونستن مخالفانشون رو از دم تا دم ساکت کنن. اما احتمالاً یه سوال دیگه پیش میاد. سوال اینه که شوروی با این سطح از قدرت نظامی و اقتصادی چطور نابود شد؟ چی شد که کمونیستا به روزای ضعفشون نزدیک شدن؟ فروپاشی اتحاد شوروی رو مفصل تو اپیزود قبلی بررسیش کردم. اینجا نمیخوام دوباره واردش بشم. ولی داستان اپیزود قبلی از جایی شروع شد که کمونیستا رو به افول بودن و آخرش هم اتفاقاتی افتاد که اتحاد شوروی تجزیه شد. ولی اینجا سوال یه چیز دیگه است. سوال اینه که شوروی چطوری افتاد تو سراشیبی سقوط؟ یعنی با اون اقتصاد رو به رشدی که داشت، هر روز داشت قوی‌تر می‌شد، چطوری شد که پیشرفتشون متوقف شد و هر روز ضعیف‌تر شدن؟ خب این سوال رو از جنبه‌های مختلفی میشه بررسی کرد و حرفای زیادی تو این زمینه گفته شده. ولی من میخوام از یه جنبه متفاوت تری موضوع رو بررسی کنم. میخوام یکم ریشه ای تر با سوال ور برم. گفتم سوال خیلی گسترده است. من میخوام فقط جنبه اقتصادی قضیه رو روشن کنم. یعنی میخوام بگم چی شد که اقتصاد شوروی با اون اقتدارش رو به ضعیف شدن رفت. یه جواب اینه که رونق اقتصادی شوروی اصلا به خاطر مدل سوسیالیستیش نبوده. دلیلش یه چیز دیگه بود. اگه قرار بود اقتصاد سوسیالیستی رونق بیاره تو کشور، پس باید کشورهای سوسیالیستی دیگه هم مثل چین، اینا هم بعد از کمونیستی شدن یه رشد سریع و تجربه می‌کردن، هر چند کوتاه مدت، ولی تجربه نکردن که هیچ، تبدیل شدن به فقیرترین کشورهای دنیا. پس دلیل رشد اقتصادی تو شوروی مدل سوسیالیستی اقتصاد نبود، یه چیز دیگه بود. برای اینکه دلیلش رو بدونیم شاید بهتره که یکم بیشتر با روسیه تزاری آشنا بشیم. روسیه‌ای که پدر دانیل باهاش مبارزه می‌کرد. خب روسیه اون زمان با اینکه قدرت نظامی بزرگی داشت ولی کشور فقیر بود. بقایای سیستم فئودالی هنوز تو این کشور دیده می‌شد. کشورهای غرب اروپا داشتن روز به روز صنعتی‌تر و پیشرفته‌تر می‌شدن ولی روسیه هنوز همون سیستم کلنگی و عقب مونده رو داشت اجرا می‌کرد. حکومت سلطنتی تزارها نمیتونست از زیرساختای این کشور برای پیشرفتش استفاده ببره. وسایل کشاورزی که اون سالها تو اروپای غربی منسوخ شده بود مثل گاواهن و اینا، هنوز کشاورزای روسی داشتن از این جور چیزا استفاده میکردن. کاری که کمونیستا انجام دادن چی بود؟ اومدن اقتصاد و صنعتی کردن، مدرن کردن، مخصوصا کشاورزی. صنعتی شدن کامل روسیه خیلی با تأخیر تو زمان شوروی اتفاق افتاد. کاری که اینا کردن این بود که فناوری آوردن تو کشور. زیرساخت و منابع هم که فت و فراوون بود، برای همین تونستن ظرف کمتر از 20-30 سال تولید و به یه رشد خوبی برسونن. این بود که کشور رشد اقتصادی بی سابقه ای رو تجربه کرد. شاید اگه حکومت تزاری هم مثل کمونیستا می اومد به فناوری و صنعت بها میداد، می اومد کارخونه ها رو مدرن میکرد با ابزارالات پیشرفته، احتمالاً این رشد تو همون دوران روسیه تزاری اتفاق می افتاد. یعنی در واقع روسیه به خاطر صنعتی شدن اقتصادش بود که یه دوره رشد خوبی رو تونست تجربه کنه. در حالی که همه فکر میکردن این رشد به خاطر متمرکز کردن اقتصاده، نتیجه اقتصاد سوسیالیستیه. اما اقتصاد سوسیالیستی بعد از این رشد آسیب‌هاشو تازه برای کشور نشون داد. اقتصاد رو به سمت نابودی برد، مسئله‌ای که تو اپیزود قبلی بررسیش کردم. پس متوجه شدین چی شد دیگه؟ یه پیشرفت سریع به وجود اومد تو شوروی که تقریبا همه تو تشخیص علت این پیشرفت اشتباه کردن. در واقع اتیولوژی مسئله را نتونستن خوب بررسیش کنند. یکی از کسایی که خیلی خوب به ایرادهای سیستم کمونیستی واقف بود خود جناب استالینه. اون برای اینکه پیشرفت اقتصادی کشور متوقف نشه، سعی می‌کرد ایرادهای نظام کمونیستی رو اصلاح کنه. مثلا یکی از ایرادهایی که به این سیستم وارده این بود که انگیزه و محرک کافی وجود نداشت. قرار بود دولت هر کسی رو با اندازه نیازش سیر کنه. برای همین مثلا یک کارگر انگیزه ای نداشت که بیشتر کار کنه، چون آخر قرار بود اندازه نیازش بهش بدن. برای همین استالین اومد یه طرحی رو پیاده کرد که ایجاد انگیزه کنه. مثلا نظام پاداشدهی. اعلام کردن به هر کارخونه‌ای، به هر تولید کننده‌ای که آقا شما اگه مثلا تولید سالیانه یا ماهیانتون از فلان قدر بیشتر بشه، دستمزد همه اعضای اون واحد تولیدی رو افزایش میدی. این طرح برای این بود که انگیزه ایجاد بشه برای کارگرا که بیشتر تولید کنن. همچین طرحی باعث تولید بیشتر شد، ولی باعث پیشرفت نشد، چون تو این برنامه هدفشون فقط این بود که تولید بیشتر بشه، تازه اونم توی یه واحد زمانی کوتاه مدت. اصلا مهم نبود چطوری، فقط میخواستن سرانه تولید رو ببرن بالا. مثلا توی کارخونه تولید ورقه آهن یه بار گفتن اگه تولیدتون وزنش از فلان تن بیشتر بشه پاداش میگیری. کارگرها اومدن ورقه ها رو ضخیم کردن، بعدش دیدن ورقه ها اونقدر ضخیم شده که اصلا نمیشه ازش استفاده کرد. گفتن اگه از فلان متر سطح تولید ورقه ها بیشتر بشه پاداش میگیرید. این دفعه کارگرها ورقه ها رو بیش از حد نازک کردن. خلاصه هر کاری کردن نشد اونجوری که میخواستن بشه. فقط تولید رو بیشتر کردن، تازه اونم در کوتاه مدت. در حالی که پیشرفت اون موقعی حاصل میشه که یه بخشی از منابع و نیروی انسانی رو بیایم اختصاص بدیم به ایجاد نوآوری و خلق ایده های جدید، تا بتونیم در دراز مدت تولید رو بیشتر کنیم. یعنی پیشرفت مستلزم اینه که امروز و فدای فردامون بکنیم. پیشرفت اینه که ریسک کنیم برای اجرای ایده های جدید، تا بالاخره یکی از این ایده ها بگیره، یه وسیله، یه ابزاری، یه روش جدیدی برای تولید از توش در بیاد که بشه با هزینه های کمتر تولید رو بیشتر کرد. ولی تو شوروی استالین خبری از این حرفا نبود. کسی جرأت ریسک کردن نداشت. همه از این که مسئولیت چیزی رو بپذیرن میترسیدن. بهتر این بود که مسئولیت چیزی گردنت نباشه تا سرت بالای دار نره. همه سعی میکردن طبق نظام پاداشدهی یه چیزی رو فلهی همینجور زیادتر تولید کنن که به اون پاداشه برسن. همین. این بود که اقتصاد شوروی بعد از یه رشد سریع افتاد توی رکود سریع. اما به جز عوامل اقتصادی، چیزای دیگه هم بود که شوروی رو به سمت سراشیبی سقوط هل داد. از جمله روی کرده به شدت دیکتاتوری و خودخواهانهی که حاکمان شوروی داشتن. هر دوباری که دانیل خارمز دستگیر شد، استالین نظارت مستقیم داشت. ولی جنایتی که استالین در برابر دانیل خارمز و بقیه گروه اوبریو مرتکب شد، کاهیست در برابر کوه. همه کسایی که پلیس مخفی شوروی دستگیرشون می‌کرد، مثل دانیل بازیگر ماهر نبودن که بیان خودشونو بزنن به جنون، بعدش هم از اعدام و شکنجه فرار کنن. خیلیشون مردن. این خیلی که میگم واقعا خیلی بوده. ظرف تاریخ هنوز اونقدر گنجایش نداره که بتونه جنایت‌های جوزف استالین رو تو خودش جا بده. قبل از اینکه بخوام تعریف کنم چی کارا کرده این آقای استالین، اول بگم سرانجام دانیل چی شد. آخرش چی اومد به سر این آرتیست نابغه داستان. تا اونجای پیش رفتیم که گفتم دانیل تونست بازجوهای ارتشو گول بزنه، ثابت کنه که اختلال روانی داره. برای اینکه از اعدام یا رفتن به اردوگاه فرار بکنه، اونا فرستادنش بخش روانی‌های زندان لنینگراد. یه مدتی رو تو همون زندان موند تا اینکه جنگ جهانی دوم به جاهای حساسی رسید. ارتش آلمان نازی تو خاک روسیه به سرعت پیشروی می‌کرد. شهر لنینگراد، یعنی همون شهری که دانیل تو یکی از زنداناش بود، و آلمانا محاصره کردند. این محاصره خیلی طولانی شد. محاصره لنینگراد اصلا معروفه تو تاریخ. طولانی‌ترین محاصره نظامی تاریخ بشریت. مردم لنینگراد و سربازای این شهر کمبود شدید غذا و آذوقه داشتند. خطر اینکه از گشنگی بمیرن زیاد بود. برای همین مقامات ارتش سرخ تصمیم گرفتن جیره غذایی زندانیا رو کم کنند. زندانیای سیاسی و زندانیای بخش اعصاب و روان هم که دیگه با این منطق ارتش سرخی اولویت داشتن برای مردن. این بود که دیگه اینجا مهارت بازیگری هم به داد دانیل نرسید. روز دوم فوریه 1942 به خاطر گرسنگی شدید از دنیا رفت. اینجوری بود که یکی دیگه از زیبایی‌های روسیه قربانی خودکامگی شد. اما اگه نظر منو میخواید، اونی که مرد دنیل خارمز نبود، دنیل یواچوف بود. دنیل خارمز زنده موند و هنوزم زنده است چون رو طرز تفکر خیلی ها تأثیر گذاشت. خیلی از هنرمندای روسی و غیر روسی از آثار دنیل الهام گرفتن و آثار جدید رو خلق کردن. دنیل خارمز رو پدر سبک سورئالیسم روسیه میدونند. البته تأثیرش فقط تو هنر نبود. یه روش مبارزه جدید به دنیا ارائه داد. این که برای مبارزه با دیکتاتور حتما نباید اسلحه به دست باشید. مبارزه اسلحه به دست رو میشه زندانی کرد، اما تفکر رو نمیشه، اندیشه رو نمیشه محبوس کرد. تا قبل از اینکه عمر شوروی به پایان برسه تقریباً هیچ کدوم از آثار دنیل منتشر نشدند. اما بعد از سقوط شوروی ازش به عنوان یک قهرمان تو روسیه یاد شد. خیلی از آثارش به زبان روسی و غیر روسی هم منتشر شدند. مثلا یکی از کتاباش به نام امروز چیزی ننوشتم به فارسی هم ترجمه شده، یکی از منابع همین اپیزودم هم بود. خب میخواستم یکم هم راجع به جوزف استالین صحبت کنم. کسی که مسئول مرگ دنیل خارمز و اوبریو و میلیون ها انسان بیگناه دیگه است. آدمایی که هر کدومشون میتونستن مثل دنیل حضور داشته باشن و دنیا رو با نبوغشون زیباتر کنن. راستش حرف زدن راجع به استالین خیلی سخته. جوزف استالین اصالتاً گرجستانی بود. فامیلیش هم استالین نبود. استالین لقبش بود که معنیش میشه مرد پولادین. اسم واقعیش یه اسم گرجیه که تلفظش یکم سخته برای ما. جوزف بساریونوویچ جوگاشوولی. این آقای استالین یه دختر داشت به اسم سویتلانا. خیلی دوستش داشت این دختر رو. در واقع میشه گفت سویتلانا تنها چیزی بود که تو زندگی استالین براش عزیز بود. یه پسرم داشت تو جریان جنگ جهانی دوم، این پسرش اسیر آلمانیا شد. آلمانیا وقتی فهمیدن کسی که اسیر کردن پسر خود استالینه، پیشنهاد دادن که حاضرن اونو با یه ژنرال آلمانی معاوضه کنند. ولی استالین قبول نکرد. گفت من هیچ وقت یه سوتوان رو با یه ژنرال عوض نمی کنم. منظورش از سوتوان همون پسرش بود. گفت تمام مردم شوروی مثل فرزندان من هستن. من نمیتونم امتیاز ویژه‌ای برای پسرم قائل بشم. یه جنایتی هست به نام هولوکاست که لابد شنیدید ازش. جنایتی که هیتلر خلقش کرد. اما یه جنایت بدتر از اون هست به نام هولودومور که شاید کمتر شنیده باشید. این یکی رو استالین مسئولش بود. جناب استالین سال 1932 دستور داد یه قحطی مصنوعی تو اوکراین ایجاد کنند. ارتش سرخ به دستور استالین تمام مواد زراعی و هر چیزی رو که اسمش خوردنی بود و میشد خورد از اوکراین خارج کرد. مردم بیگناه زیادی به خاطر این قحطی مصنوعی که اسمش شد هولودومور مردن. میگن هدف استالین از ایجاد این قحطی تو اوکراین این بوده که ساختار اجتماعی اوکراین رو به هم بزنه. اون حدس می‌زده که دهقانای اوکراینی عقاید ناسیونالیستی شدیدی دارن و احتمالاً در آینده شورش می‌کنن. برای همین دستور داده بود صدور غلات به اوکراین متوقف بشه و تجارت هم تو این کشور ممنوع کرد. تعداد کشته‌های هولودومور رو از 2 میلیون نفر تا 10 میلیون نفر اعلام کردند. شرایط برای اوکراینی‌ها تو این یه سال خورده یه قحطی خیلی سخت بود. به حدی گرسنگی بهشون فشار آورده بود که لاشه های مرده های خودشونو به عنوان غذا میخوردن تا از گرسنگی نمیرن. نسل کشی هولودومور اما گوشه ای از جنایات استالین بود. سرشماری سال 1937 تو شوروی قشنگ نشون میداد که استالین چقدر آدم کشته. بر اساس تخمینایی که کارشناسا زده بودند تو اون سال میگفتن جمعیت شوروی باید یه چیزی حدود 180 میلیون نفر باشه. خود استالین هم سال 1934 یعنی 3 سال قبل از اون سرشماری گفته بود ما الان حداقل 168 میلیون نفر جمعیت داریم. ولی عددی که سرشماری بهش رسید این بود 162 میلیون نفر. یعنی 18 میلیون کمتر از اون رقمی که کارشناسا گفته بودند و 6 میلیون کمتر از اون رقمی که خود استالین 3 سال قبل اعلام کرده بود. به خاطر همین اختلاف فاحش استالین دستور داد کسایی که سرشماری رو انجام داده بودن تیربارون کردن یا تبعیدشون کردن. تازه این آمارا قبل از شروع جنگ جهانیه. بعد از شروع جنگ که نسل‌کشی ها شدیدتر هم شده بود. چه اونایی که تو جنگ می‌مردن و چه اونایی که به خاطر جرمای سیاسی اعدام می‌شدن یا تو اردوگاه‌های کار اجباری جونشون از دست می‌دادن. بعد دستور داد یه سرشماری جدید انجام بدن. این سرشماری جدید جمعیت رو 171 میلیون نفر اعلام کرد. البته 2 سال بعد از اون سرشماری قبلی بود. قشنگ معلوم بود که آمار سرشماری رو دستکاری کردن. 3-4 سال بعد از جنایت هولودومور، اوج دوران سرکوب و خفقان تو روسیه فرا رسید. پروژه پاکسازی بزرگ به دستور استالین کلید خورد. همون جنایتی که دنیل خارمز هم یکی از قربانیانش بود. تو این طرح قرار بود تمام مقامات نظامی، مقامات سیاسی، حتی کارمندای معمولی دولت از ریز تا دروش پاکسازی بشن. به این معنی که قرار بود بین افراد هر کسی رو که حدس می‌زدن احتمالاً به نظام شوروی یا مهمتر از اون به استالین وفادار نیست، جاشو با یه آدم متعهد و وفادار به استالین عوض می‌کردن. تمام کسایی که احتمال داشت خیانت کنن، خائن تلقی شدن و برای همیشه زندگیشون نابود شد. به جاشون افراد وفادار به استالین رو جایگزین کردند. این کار تو چند مرحله انجام شد و چند سال طول کشید. نتیجهش باید این میشد که تمام افراد نظام از ریز تا درشت، از مردم عادی گرفته تا فرماندهان نظامی و مسئولین عالی رتبه کشور، یه تیم کاملا وفادار به استالین رو تشکیل میدادند. قبلی‌ها حتی اگه جرمی هم مرتکب نشده بودن، همین که بهشون مظنون بودن به کلی حذف شدن. خیلی‌ها اعتقاد داشتن و دارن که این کارای استالین فرسنگ‌ها با عقاید مارکس و لنین فاصله داشت. ولی خود استالین معتقد بود طرح‌هایی که برای کشور در نظر می‌گیره کاملاً بر مبنای مارکسیسم و لنینیسم. طبق نظر مارکس که تو اپیزود 6 من بهش اشاره کردم، می‌گفت جامعه برای رسیدن به آرمان شهر کمونیسم باید یه دوره دیکتاتوری پرولتاریا رو موقتاً بگذرونه. استالین میگفت این همون دور است. برای رسیدن به آرمانمون چاره‌ای نیست جز متوسل شدن به زور و خشونت برای نابودی خائنین و دشمنان خلق. اما بعد از مرگ استالین تازه معلوم شد که تمام تلاش‌های اون برای مقید کردن افراد به خودش کاملاً بی‌فایده بوده. چون دقیقاً بعد از مرگش سیاست استالین زدایی از نظام شوروی کلید خورد. نیکیتا خروشوف که بعد از استالین دبیر کل حزب کمونیست شده بود، یعنی جانشین استالین، دستور داد جنازه‌شو از آرامگاه لنین بیرون بیارن، ببرن یه جای دیگه دفن کنن. حتی اسم شهر استالینگراد هم عوض کردن. قبل از مرگ استالین به نظر می‌رسید که همه بهش وفادارن، اما بعد از مرگش سوتلانا، همون دخترش که خیلی دوستش داشت، رفت پناهنده آمریکا شد. اون موقع معلوم شد که یوزف تنهاتر از تنهاست. استالین خیلی سعی می‌کرد که حتی بعد از مرگش هم جریان داشته باشه. عوضش کسایی مثل دنیل خارمز جریان ساز شدن، با اینکه نه مخالفانشون رو کشتن نه به اندازه اون هزینه کرده بودن. شاید اینجا جاش باشه که اون جمله خسرو معتضد رو بگم. میگفت اگه شما 1000 تا ایدئولوژی جذاب و قشنگم داشته باشی که آدمای زیادی بهش پایبند باشن، ولی اگه ظلم تو کارت باشه، اگه فساد تو کارت باشه، محکوم به فنای. اپیزود 8 هم تموم شد. خیلی ممنون از اینکه پادکست مجنون رو دنبال میکنید و به دوستاتون معرفی میکنید. حتما برامون کامنت بذارید و اگه تمایل داشتید میتونید به راحتی از ما حمایت مالی داشته باشید. لینکش در توضیحات هست. تو هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی که عضویت دارید میتونید صفحه منجون رو هم دنبال کنید. فیلم و عکس و مطالب مرتبط با هر اپیزود رو تو شبکه‌های اجتماعیمون منتشر می‌کنیم. لینک همه اینا رو هم تو قسمت توضیحات اپیزود براتون قرار دادم. لینک موزیکای این اپیزود هم تو سایت منجون هست. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.